دقیق قبل از ظهر به وقت کابل خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و ما را میتونین در رادیوهایتان روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 پیدا کنید. در این 60 دقیقه میشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که آرای 10% صندوق‌های مشکوک را بازشماری میکنه. نظر کلی در مورد رفتن انتخابات به دور دوم که این روزها به یک بحث داغ هم بدل شده چیست؟
بسیاری از افراد به شمول روشنفکرهای افغان و شمار زیاد از اعضای شورای ملی کشور میگن که برگزاری دور دوم انتخابات دشواری‌های بیشتری هم در قبال داره. اونا با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور میگن که افغانستان توان برگزاری دور دوم انتخابات حتی نداره.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که باید بررسی شود که آمریکا در افغانستان استراتژی درست را دنبال میکند یا خیر. گزارش در مورد تحولات مربوط به ایران هم براتان داریم و همچنان مصاحبه داریم با زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان. اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
وزرای خارجه ژاپن، هند و هلند از ادامه کمک‌هایشان با افغانستان در بخش‌های بازسازی و مبارزه با تروریسم خبر دادند. مقامات در ولایت قندوز می‌گویند با تازگی تلفات سنگین به مخالفین در این ولایت وارد شده است. و رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با وضاحت برخورد نکند، در مقابله با کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. احمد جعفر احمدی هستم. این هم تفصیل تازه ترین خبرهای افغانستان تا این ساعت. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید وزرای خارجه ژاپن، هند و هلند از تعهد دراز مدت کشورهایشان در جهت بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور خبر دادند. در یک اعلامیه که از جانب وزارت خارجه افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر امور خارجه افغانستان در جریان سفرش به نیویورک با هدف شرکت در 64مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزرای خارجه هلند، هند و ژاپن دیدارهای جداگانه ای را انجام داده و گفته است افغانستان با تعهد دراز مدت جامعه جهانی در بخش های بازسازی و مبارزه با تروریسم نیاز دارد. در اعلامیه گفته شده است که وزرای خارجه ژاپن، هند و هلند در پاسخ به این اظهارات آقای اسپنتا گفتند که آنان با کمک هایشان با افغانستان در بخش های بازسازی و مبارزه با تروریسم ادامه می دهند. آقای اسپنتا دیروز وارد نیویورک گردیده و قرار است به تاریخ 28 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به اوضاع افغانستان سخنرانی کند. مقامات در ولایت قندوز از وارد شدن تلفات سنگین با مخالفین در ولسوالی دشت ارچین ولایت خبر دادند. محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیه ولایت قندوز گفته است گروه از مخالفین مصالح دولت دیشب بر ولسوالی دشت ارچی حمله نمودند و با گفته ای وی در نتیجه درگیری که میان نیروهای افغان و مخالفین صورت گرفت تعداد زیاد از مخالفین مصالح دولت کشته شدند. اما آقای یعقوبی به صورت مشخص نگفت که در این رویداد چه تعداد از مخالفین به قتل رسیدند. تا هنوز مخالفین مصالح دولت در این خصوص ابراز نظر نکردند. یک تاجر افغان صبح امروز در شهر مزار شریف هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این رویداد بعد از آن رخ داد که 4 تن از افراد مسلح بر موتر یوسف خیرخواه در منطقه کارته زراعت شهر مزار شریف دست به تیراندازی زدند. غوث‌الدین انوری معاون شفاخانه شهر مزار شریف در صحبت با رادیو آزادی گفت یوسف خیرخواه یکی از تاجران افغان در اثر جراحاتی که در جریان این رویداد برداشته بود در شفاخانه جان باخته است. گفته شده است که در این رویداد یک محافظ آقای خیرخواه و یک تن از افراد مهاجم کشته شدند و یک مهاجم دیگر زخمی گردیده است. مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند دیروز 5 تن در مسیر راه این ولایت اختطاف شدند. غلام دستگیر رستمیار معاون قماندانی امنیت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد که 2 تن آنان افغان و 3 تن دیگر ایشان اتباعی پاکستان هستند، هنگامی که به سوی گردیز در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. تا اکنون مسئولیت این آدم ربایی را کسی و یا گروه باهده نگرفته است. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 60 پول، 1 یورو 72 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 604 افغانی. مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل آماده کرده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با وضاحت برخورد نکند، در مقابله با کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. براک اوباما این موضوع را در پایان اجلاس کشورهای G20 یا 20 کشور صنعتی جهان بیان داشت. وی در حضور رهبران فرانسه و بریتانیا از اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خواست تحقیقات را در زمینه انجام دهد.
موجودیت این دستگاه نمایانگر ادامه بیمیلی ایران به انجام وجایبش در اطاعت از قطعنامه های شورای امنیت و مقررات اداره بین المللی انرژی اتمی است. ما از اداره انرژی اتمی انتظار داریم که در مورد این معلومات تشویش برانگیز تحقیقات را انجام داده و به هیئت رئیسه این اداره پیشکش کند.
پیش از این اظهارات ایران گفت که در حال تأسیس یک مرکز جدید با منظور غنی‌سازی یورانیم است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است این مرکز جدید در چارچوب اصول ملل متحد ساخته می شود. اوباما گفت اگر ملاقات هفته آینده میان کشورهای نیرومند جهان و ایران بی نتیجه بماند، تحریمات جدید بر ایران وضع خواهد شد. در این حال دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است اگر ایران در ملاقات اول اکتبر در ژنو همکاری نکند، باید در برخورد با برنامه هسته‌ای تهران از راه‌های دیگر استفاده کرد. بر اساس یک خبر دیگر، بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد بر رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفته است در مورد برنامه هسته‌ای در مورد برنامه غنی‌سازی یورانیم آن کشور نگران است. آقای مون این مسئله را در جریان دیدار با احمدی نژاد در نیویورک به وی بیان داشت. ملل متحد در یک اعلامیه گفته است آقای مون بار دیگر از تهران خواست از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد اطاعت نموده و با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند. تهران دیروز به طور غیر منتظره اعتراف کرد که یک دستگاه دومی برای غنی‌سازی یورانیم دارد. از سوی دیگر ایران همکاری جدید را با ونزوئلا در بخش تشخیص ذخایر یورانیم آغاز کرده است. تحقیقات اولیه نشان دادند که ونزوئلا شاید ذخایر غنی از یورانیم داشته باشد. این مسئله را رودولفو سانزو وزیر معدن ونزوئلا بیان داشته افزود رئیس جمهور اوگو چاویز شاید ظرف 30 سال آینده موجودیت این ذخایر را تصدیق کند. این اعلان در حال صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا و رهبران فرانسه و بریتانیا دیروز ایران را متهم به احداث مخفیانه یک دستگاه دیگر هسته‌ای در مخالفت با قوانین بین المللی کردند. یک حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد منفجره اش را در نزدیکی یک پسته امنیتی در شهر بانوی پاکستان منفجر نموده و باعث کشته شدن 5 نفر و جراحت ده‌ها تن دیگر شد. این منطقه که در سرحد با افغانستان موقعیت دارد از قرارگاه‌های اصلی طالبان میباشد. پلیس پاکستان گفته است به تعداد قربانیان شاید افزوده شود، زیرا چندین تن از زخمی شدگان در زیر خرابه‌های پسته امنیتی بند مانده‌اند. 21 نفر به اتهام دست داشتن در نارامی‌های خشونت آمیز ماه جولای در منطقه اویغور نشین شنجن چین مجرم شناخته شده‌اند. بر اساس آژانس خبری زینخوا، این 21 نفر متهم به قتل، آتش زدن، دزدی و تخریب املاک عامه در جریان تظاهرات 5 جولای در اورومچی مرکز شنجن می باشند. حدود 200 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند که اکثر آنان چینایی‌های هان نژاد بودند. از جمله 8 فرد که این تظاهرات را رهبری می‌کردند، 6 تن آنان مسلمانان اویغورند. رهبران 20 کشور نیرومند جهان وعده سپردند که اقتصاد جهان را دوباره سر و سامان خواهند داد. آنان در پایان اجلاس دو روزه ایشان در پیتسبرگ آمریکا دیروز گفتند که این کار را از رای ایجاد توازن میان کشورهای قرضدار و آنهایی که بودجه اضافی دارند انجام خواهند داد. کشورهای جی 20 در یک اعلامیه مشترک گفتند توافق کردند که به ضعف‌های اقتصادیشان رسیدگی کنند. و خبر آخر که پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان امروز دیدار 30 روزه اش از جمهوری چک را آغاز می کند. تعداد زیاد از زیارت کنندگان برای دیدار با پاپ بندیکت با پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. این اولین دیدار یک رهبر کاتولیک های جهان از پراگ ظرف ده ها سال می باشد. تعداد از چک ها دیدار پاپ را از اهمیت زیاد برخوردار ندانسته و تعداد هم مخالفتشان را به طور آشکار بیان داشتند. حتی خود وادیکان اعتراف کرده است که سفرهای پاپ به خارج زیاد شده. این 13 سفر پاپ به خارج است. پایان اخبار.
یازده و یازده دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که آرای 10% صندوق‌های مشکوک را بازشماری می‌کند. نظر کلی در مورد رفتن انتخابات به دور دوم چیست؟
بسیاری از افراد به شمول روشنفکرهای افغان و شمار زیادی از اعضای شورای ملی کشور میگن که برگزاری دور دوم انتخابات دشواری‌های بیشتری هم در قبال داره. اونا با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور میگن که افغانستان توان برگزاری دور دوم انتخابات حتی نداره.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که باید بررسی شود که آمریکا در افغانستان استراتژی درست را دنبال میکند یا خیر. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفته که اگر حامد کرزی بار دیگر رئیس جمهور افغانستان شود باید به شکایت های غرب گوش بدهد. مشخصا کدام شکایت ها؟
مثلا در قسمت مقابله وارث شود، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای جایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید.
ایران اعلان کرده که در حال ساخت مرکز هسته‌ای جدید با منظور غنی‌سازی یورانیم است. دلیل این اعلان ناگهانی که عکس‌العمل شدید غرب را به همراه داشته چیست؟
جمهوری اسلامی ایران در واقع برای اینکه پیشگیری کنه از این اتهام پنهانکاری اومد سریعاً اعلام کرد.
تا دقایق دیگر مصاحبه‌ای داریم در این مورد و همچنان بخش از برنامه صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که آرای 10% صندوق‌های مشکوک را بازشماری می‌کنند. این کمیسیون و کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که از میان 3063 مرکز رایدهی آرای 313 مرکز را بازشماری می‌کنند. گمان می‌رود که در این مرکزها همه آرا تقریباً برای یک نامزد ریخته شدند. گرانت کیپن رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که این کار نتیجه منصفانه ایره به همراه خواهد داشت. به هر حال کوشش میکنیم که با مقام های ایدو کمیسیون تماس حاصل بکنیم و جزئیات بیشتر را با شما شریک بسازیم. اما چنانچه پیشتر گفتیم، نظر کلی در مورد رفتن انتخابات و دور دوم که این روزها به یک بحث داغ هم بدل شده چیست؟ برشنا نظری جزئیات بیشتر را با ما و شما شریک میسازه.
بحث رفتن انتخابات به دور دوم واقعا از مسائلی است که ایروزها در حلقات سیاسی و حتی در بین مردم عام افغانستان بسیار گرم است. در این مورد نقطه نظرات متعدد هم وجود داره. یکی است که برای پایان دادن به جنجال‌های موجود در خصوص تقلب‌های انتخاباتی نیاز است تا دور دوم انتخابات رو اندازی شود. عقیده اصلی هم ای است که هر دو کاندید مطرح انتخابات افغانستان هم میتونن به این موضوع توافق بکنن تا راه برای کسب اعتماد بیشتر مردم بر ایجاد یک حکومت بعدی به وجود بیاید. البته که همه نظرات پس ازی به وجود آمد که گروه‌های نظارت کننده افغان و بین المللی از انتخابات افغانستان گفتند که تقلب‌های گسترده صورت گرفته و باید به این تقلبات رسیدگی شود. اما در کنار همه نظرات بسیاری از افراد به شمول روشنفکرهای افغان و شمار زیادی از اعضای شورای ملی کشور میگن که برگزاری دور دوم انتخابات دشواری‌های بیشتری هم در قبال داره. اونا با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور میگن که افغانستان توان برگزاری دور دوم انتخابات حتی نداره. البته که همین گروه از افراد میگن که باید بررسی دقیق هم از ادعاهایی که در مورد تقلب صورت گرفته وجود داشته باشه. حتی در برخی از حلقات این مثلا رایج است که ممکن تبلیغات منفی در مورد انتخابات افغانستان یکی از مسائل باشه که برخی از کشورها قصدن او را دامن میزنن. البته این نظریه بیشتر از سوی حکومت و حلقات طرفدار حکومت صورت میگیره. اما با مردم عام هم که ما صحبت هایی داشتیم، اونا هم اکثرا رفتن انتخابات به دور دوم از امکان به دور میدانند و چنین استنباط میشه که ممکن تعداد کمی از افراد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند و حتی مسئله جلوگیری از تقلب های وسیع در دور دوم انتخابات هم ناممکن خواهد بود. بله،
تشکر. یک چیزی را که پیشتر هم گفتیم، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که آرای 10% صندوق‌های مشکوک را بازشماری میکنن و به نحوه از آنها چگونگی بازشماری هم توضیح داده شده که همو روش نمونه‌گیری هست. به هر حال گرانت کپن رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که این کار و این روش نتیجه منصفانه را به همراه خواهد داشت. چه هست دید کلی گروه نظارت کننده بین المللی و افغانه که پیشتر خودت هم اشاره کردی نسبت به این مسئله؟
خب همزمان با بلند شدن مسئله بازشماری آرای انتخابات که شما هم به او اشاره کردین و این بازشماری باید در برخی از مراکز و محلات رایدهی صورت بگیره، این مسئله با استقبال گروه های نظارت کننده انتخابات افغانستان روبرو شده. با آنکه قرار است کمیسیون شکایت انتخاباتی یک جا با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از هر مرکز و محل مشکوک صرف آرای یک صندوق به طور نمونه بشماره، اما این مسئله به گفته ناظرین افغان و بین المللی انتخابات میتونه از بار سنگین انتقادات و ادعاهای تقلب در کشور هم بکاهه. مردم و گاهی هم بزرگای قومی در برخی از ولایات افغانستان به این نظر هستند که چنین اقدام میتونه حتی شکهای زیادی را که در مورد انتخابات افغانستان وجود داره از بین ببره. به هر صورت دیده شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در همکاری ما با کمیسیون شکایات انتخاباتی تا چه حد خواهد تانست به این ماموریت موفق شود تا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که مردم بسیار بی‌صبرانه در انتظار او هستند اعلان بکنه.
برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 11:07 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرها را داریم. همین لحظه خبر گرفتیم که در شهر پشاور پاکستان انفجار رخ داده که تلفات را هم به همراه داشته. کوشش میکنیم تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بپرسیم و شما را در جریان بگذاریم. به هر حال تحولات در ایران را هم دنبال میکنیم و ما حالا چنانچه پیشتر هم شنیدین و گفتیم، رئیس جمهور آمریکا گفته میداند که آمریکایی ها از جنگ در افغانستان خسته شده اند. باراک اوباما افزوده که در حال بررسی این موضوع است که آمریکا در افغانستان استراتژی درست را دنبال میکنه یا خیر. وای به اعزام اسکر بیشتر به افغانستان اشاره نکرده، چیزی که قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان خواهان شده. رئیس جمهور اوباما این مطلب را در پایان اجلاس گروه 20 در پیتسبرگ آمریکا گفت. جزئیات بیشتر در این مورد بیاین از زرغونه منگل بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز گفت بررسی وسیعی را از استراتژی آمریکا در افغانستان آغاز کرده است، ولی جوابهای خوب برای سوالها در مورد افغانستان موجود نیست.
اوباما بعد از شرکت در اجلاس کشورهای جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر پیتسبرگ امریکا گفت وی می داند که مردم امریکا و کشورهای دیگر در مورد جنگ افغانستان، مخصوصا امروز که 5 سرباز دیگر امریکایی در افغانستان کشته شدند، خوش نیستند. اوباما گفت این مسئله ساده نیست. من توقع دارم مردم در این مورد سوالات سخت را طرح کنند. من هم درباره افغانستان سوالات زیاد و سخت دارم. ولی شما می دانید که ما جوابهای مناسب به سوالات در مورد افغانستان نداریم. فکر می کنم هر کس که حالت افغانستان را مشاهده کند می بیند که حالات در آنجا واقعا پیچیده و مغلق است. مکلفیت من این است قبل از آن که تصمیم فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را بگیرم تا حدی که امکان دارد جوابهای را به دست آورم. رئیس جمهور آمریکا بار بار بیان داشت که هدف ماموریت در افغانستان سرکوبی شبکه القاعده بود، ولی بعضی تحلیلگران میگویند این ماموریت در مبارزه بر ضد طالبان خلاصه شده است. از سوی دیگر رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا ادمیرال مایکل مالن در آلمان با قماندان نیروهای ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل به طور مخفی ملاقات نموده و در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان بحث‌هایی داشته است. قرار است گزارش ارزیابی جنرال مکرستل از جنگ افغانستان امروز به وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس تسلیم شود، ولی آقای گیتس تسلیم دهی این گزارش بر رئیس جمهور اوباما را به تعویق انداخته است تا آنکه حکومت آمریکا بررسی وسیعی را از حالات افغانستان انجام دهد. این همه در حال است که اردوی آمریکا دیروز گفت 5 سرباز دیگر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. این سربازان به روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفته بودند که 2 تن آنها جا به جا کشته شده و 3 تن دیگر در اثر جراحاتی که برداشته بودند درگذشتند.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفته بدون عساکر بیشتر شاید جنگ در افغانستان ناکام شود. جنرال استنلی مکرستال این موضوع را در بررسیش از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان گفته. همین موضوع را تحلیل میکنیم، اما پیش از این که مصاحبه را بشنویم با وحید مجده در این ارتباط، قسمی که پیشتر هم شنیدین، بر اساس تازه ترین خبرها انفجار شدید در شهر پشاور پاکستان لحظات قبل رخ داده که تلفات را هم به همراه داشته. همین لحظه زنده و مستقیم به پاکستان میریم. خبرنگار رادیو آزادی از اونجا با ما به تماس است. سلام، این انفجار کی و مشخصا در کجای پشاور رخ داده؟
بله همکار عزیز، یک انفجار شدیدی بود که به وقت محلی پاکستان ساعت 11 قبل از ظهر در داخل بازار صدر در چوک فواره در مقابل یک بانک خصوصی به نام عسکری صورت گرفت که گزارشات نخست میگه که 6 تن کشته شدن و تعداد زیاد مجروح گردیده، ولی مسئولین شفاخانه های داخل شهر پشاور خبر دادن که تعداد کشته شدگان به 9 میرسه و در حدود 15 تن دیگر مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدن. همچنان در این انفجار در حدود 10 اراده موتر هم خساره مند شده و خبر گرفت که 60 کیلوگرم مواد انفجاری در یک موتر جابجا گردیده بود. ظاهرا این به نظر میرسه که یک حمله موتربم به نظر میرسه، ولی مسئولین پلیس پشاور میگن که احتمال بیشتر میره که یک حمله انتحاری باشه. و بعد از وقوع حادثه در تمام شفاخانه ها حالت اضطراری اعلام گردیده. مسئولیت حادثه تا به حال کسی به عهده نگرفته.
نامه هم میخواستم امیره بپرسم که خودت گفتی. خب لحظات قبل از این انفجار فکر میکنم که انفجار دیگه در بنوی پاکستان رخ داد و حالا گفته میشه که تعداد تلفات افزایش یافته. در این مورد چه از جزئیات بیشتر؟
بله، حمله انتحاری که در اولسولی بنو صبح امروز صورت گرفت، رقم تلفات بلند رفته که تعداد کشته شدگان به 8 و مجروحین به 68 رسیده و مسئولیت او حادثه را قاری حسین سخنگوی حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستان به عهده گرفته. و همچنان قاری حسین برادیو زدی گفت که بعد از مرگ بیت الله مطلوب آنها خاموش بودند تا واکنش حکومت پاکستان را ببینند و ولی بعد از این طالبان پاکستان خاموش نخواهند بود و روند حملات انتحاری و انفجارات بمی بالای مامورین پلیس و نظامیان پاکستان اونا ادامه میدهند.
تشکر از خودت خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوین. 11:24 دقیقه به وقت کابل است و تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. اما چنانچه پیشتر گفتیم، قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که بدون عساکر بیشتر شاید جنگ در افغانستان با ناکامی مواجه شود. جنرال استانلی مکریستال این موضوع را در بررسیش از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان گفته. در این حال مقام‌های نظامی ارشد آمریکا از این گفته‌ها حمایت کردند، اما اداره باراک اوباما می‌گوید پیش از اعزام عساکر و تهیه منابع باید روی داشتن یک استراتژی درست غور شود. آیا میان اداره اوباما و مقام‌های نظامی آمریکا اختلاف‌های نظر وجود داره و افزایش نیرو در افغانستان در چه حد مؤثر واقع میشه؟ با فهید مشتاق، تحلیلگر مسائل سیاسی، اینها را در یک مصاحبه تلفنی مطرح کردم که با هم بشنویم.
امروز وقتی که از استراتژی جدید در مورد افغانستان سخن گفتن میشه، باز هم میبینیم که در حالی که باید استراتژی در برگیرنده مسائل متعددی باشه و تنها گزینه جنگ به عنوان وسیله برای پیروزی مطرح نباشه، هنوز هم بیشتر تاکید روی جنگ و روی مسائل نظامی هست. من فکر میکنم که تجاربی که در طول 8 سال گذشته به دست آمد نشانه روشنی از این است که جنگ فقط نمیتوان پیروزی جنگ در میدان نبرد خلاصه کرد، بلکه مسائل دیگه هم ضرور است که فکر میکنم آقای اوباما میخواهد این موضوعات، یعنی استراتژی جدید، شامل موضوعات متعددی باشه، تنها و تنها زیاد نیروهای مسلح یا سربازها را شامل نشه.
یعنی شما به نحو از آنها یک نوع اختلاف نظر میان مقامات بلندپایه نظامی آمریکایی و اداره اوباما میبینین یا چطور؟
به نظر من یکی کم است. آقای اوباما در زمان به قدرت رسیدن که بحران اقتصاد جهانی به آمریکا را تحت فشار شدید قرار داد، در ایالات متحده آمریکا همانگونه که میدانیم وضعیت که فعلا دیده میشه، وضعیت اقتصادی زیاد رضایت بخش نیست، هرچند تلاش های صورت میگیره برای بهبود وضع، اما هنوز هم مردم ناراضی هستند. بنابراین آقای اوباما به عنوان کسی که در دوره اول ریاست جمهوریش است و میخواهد که در دوره دوم هم این مقام حفظ بکنه و مردم برش رأی بدن، باید بیشتر از هر چیز به رأی مردم توجه بکنه. دارش هایی میرسه که در ایالات متحده آمریکا مردم بیشتر به داخلی توجه دارن و این مسئله میتونه که برای آقای اوباما یک چالش باشه که بین جنگ افغانستان و مصارفی که در جنگ باید متحمل شدن با زیاد نیروها و همچنان موضوع رضایت خاطر مردم ایالات متحده آمریکا، دو مسئله رو در نظر بگیره و انتخاب بکنه.
آقای مجده، تحلیل های موجود است که گویا نحوه برگزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان و ادعاهای تقلب گسترده در او، دید کلی قصر سفید را نسبت به مسئله افغانستان تغییر داده. چی از تحلیل شما؟
من فکر میکنم که مشکلی که آقای کرزی با ایالات متحده آمریکا داره، بدون تردید در این مسئله تاثیرگذار بوده و البته انتخابات 29 اسد با مسائلی که داشت و اعتراضاتی که به صورت گرفت، که یک بار دیگه احتمال به قدرت رسیدن یا مجدد آقای کرزی مطرح میکنه، بدون شک این موضوع هم تاثیر داره و تاثیرگذار بوده بر روی همین متردد شدن قصر سفید و خصوص آقای اوباما در مورد افغانستان.
مصاحبه بود با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی. و اما تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، که گفته اگر حامد کرزی بار دیگر رئیس جمهور افغانستان شود باید به شکایت های غرب گوش بدهد. اما مشخصا کدام شکایت ها؟
مثلا در قسمت مقابل وارشوت، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای جایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید اقدامات جدی گرفته شود.
تا دقایق دیگر این مصاحبه اختصاصی را خواهید شنید، اما حالا تحولات ایران را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ایش با وضاحت برخورد نکند، در مقابله با کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. بارک اوباما این موضوع را در پایان اجلاس گروه 20 گفت. پیش از این اظهارات ایران گفت که در حال تأسیس مرکز جدید به منظور غنی‌سازی یورانیوم است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغونه منگل بشنویم.
بعد از آن که گزارش ها در مورد یک دستگاه دومی هسته‌ای در ایران افشا شد، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در حضور رهبران چند کشور دیگر جهان دیروز از ایران خواست باید همه حقایق در مورد برنامه اتمیش را روی میز بگذارد، ورنه با تحریمات شدید و زننده روبرو خواهد شد. آقای اوباما که در پایان اجلاس کشورهای جی 20 در پیتسبورگ آمریکا صحبت می کرد، استفاده از قوای نظامی در مقابل ایران را رد نموده، روی حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد.
ایران has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
ایران حق داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد که برای استفاده مردم آن کشور ضروری است، ولی مقیاس و شکل این دستگاه چنان معلوم نمی شود که برای اهداف صلح‌آمیز باشد. ایران قوانین را که همه کشورها باید اطاعت کنند مشکند. نظم عدم گسترش اسلحه اتمی را به مخاطره می اندازد و امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است این دستگاه در هماهنگی با محدودیت های وضع شده از سوی ملل متحد بنا شده است و در آن بروی نظارت مفتشین خارجی باز است. اوباما گفت اگر مذاکرات هفته آینده میان ایران و قدرت‌های جهان به نتیجه نرسد، تحریماتی که بر ایران وضع خواهد شد، تحریمات سخت و زننده خواهند بود.
گزارش بود در مورد تحولات مربوط به ایران و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس جمهور آمریکا میگوید مردم کشورش از جنگ افغانستان خسته شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید وزرای خارجه ژاپن، هند و هلند در دیدار با وزیر خارجه افغانستان در نیویورک از ادامه کمک‌هایشان با افغانستان در بخش‌های بازسازی و مبارزه با تروریسم خبر دادند. مقامات در ولایت قندوز میگویند به تازگی تلفات سنگین به مخالفین در ولسوالی دشت ارچی این ولایت وارد شده، اما در مورد رقم دقیق تلفات وارد شده به مخالفین معلومات دادن نشده است. مسئولین امنیتی ولایت پکتیا میگویند دیروز 5 تن در مسیر رای این ولایت اختطاف شدند. لحظات قبل یک انفجار شدید در شهر پشاور باعث کشته شدن 4 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با وضاحت برخورد نکند، در مقابله با کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. ایران همکاری جدید را با ونزوئلا در بخش تشخیص ذخایر یورانیوم آغاز کرده است. و پاپ بندیکت رهبر کاتولیک‌های جهان امروز به پراگ می‌آید.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 بشنوین. تا دقایق دیگر در همین برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان. مرور کوتاه بر شماره از روزنامه‌های جهان و بخش از روزنامه صحت. اما حالا میپردازیم به تحولات در ایران. چنانچه در جریان هستین، ایران اعلان کرده که در حال ساخت مرکز هسته‌ای جدید به منظور غنی‌سازی یورانیوم است. دلیل این اعلان ناگهانی که عکس‌العمل شدید غرب را هم به همراه داشته چیست؟ همین سوال را از نیما تمدن، خبرنگار رادیو فردا، کردم با هم بشنویم.
در واقع اون چی که اتفاق افتاده این هست که ایران مجبور شد که این خبر رو اعلام کنه. یعنی اهمیت این خبر به این هست که همزمان که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استفاده از روابطی که داشته با معمولاً با آژانس‌های اطلاعاتی امنیتی که میتونن اینجور خبرها رو کشف کنن و دریافت کنن، و همینطور مقامات آمریکایی، همزمان که اونها دریافت کردن، جمهوری اسلامی ایران در واقع برای اینکه به اصطلاح فرار به جلو کنه و پیش از اینکه اونها اون خبر رو منتشر کنن و ایران رو متهم کنن به اینکه داره همچین تأسیساتی رو میسازه یا ساخته، حتی در زمینه آمادگی و بهره برداری کردن از این تأسیسات هست، در واقع برای اینکه پیشگیری کنه از این اتهام پنهانکاری اومد سریعاً اعلام کرد، علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، که ما همچین تأسیساتی رو داریم میسازیم یا افتتاح میکنیم یا قریب به این مضمون.
با توجه به آنچه که شما گفتین و از طرف دیگه واکنش‌های غرب و خصوص آمریکا هم بسیار شدید بوده در این خصوص، چقدر قاطعانه غرب برخورد خواهد کرد با ایران این بار؟
باید منتظر بمونیم ببینیم که اونجوری که وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی دیروز اعلام کرد و گفت که کشورهای جی 8 8 کشور صنعتی جهان یه فرصت 3 ماهه دادن بار دیگه، یعنی تا پایان ماه دسامبر، یعنی تا پایان سال 2009 میلادی، گفتن که اکید ما میخواییم که جمهوری اسلامی برنامه‌های غنی‌سازیش رو متوقف کنه. از اون طرف ما دوباره یک ضرب الاجل دیگه داریم که 1 اکتبر خواهد بود، یعنی چند روز دیگه، 4-5 روز دیگه، که گروهش 5 به علاوه 1 قرار هست با ایران بشینن صحبت کنن، اولین مذاکرات بعد از ماه‌ها. در واقع باید ببینیم که از این مذاکرات 1 اکتبر چی در میاد و بعداً ببینیم که در فرصت پیش رو، این فرصت 3 ماهه، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اون موقع میشه در واقع پیش بینی کرد که واکنش کشورهای غربی یا به طور مشخص شورای امنیت در قبال این برنامه‌ها چی میتونه باشه. ولی اون چه که مسلم هست، الان تأثیر فعلی، تأثیر سریع و آنی این اتفاق، این انتشار این خبر، این است که موضع کشورهای 5 عضو دائمی شورای امنیت که موضع چین و روسیه همیشه یه جوری میشه گفت که جانبداری، نه از ایران ولی مخالف بودن با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، موضع اینها الان خیلی نزدیک شده به 3 کشور دیگه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و فرانسه.
همونطور که شما اشاره کردین، اگر ایران این بار بره زیر تحریم های سخت و تحریم های شدید تر وضع شده بر این کشور، با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟
پیش بینیش خیلی مشکل هست، خیلی دشوار هست. شرایط دولت ایران خیلی متفاوت هست نسبت به 4 سال اخیر. الان می‌بینیم که از چند ماه گذشته، از حدود 3 ماه گذشته، دولت ایران با یک جنبش داخلی اجتماعی مواجه هست، یک بحران عدم مشروعیت مواجه هست و این شرایط رو خیلی براش دشوار می‌کنه نسبت به سال‌های قبل. از طرف دیگه وضعیت اقتصادی دولت هست، یعنی تأثیر این تحریم های 4 سال اخیر رو ما الان خیلی شدید داریم میبینیم. این که جامعه جهانی چه تصمیمی خواهد گرفت سر این تحریم ها یا اقدامی فراتر از تحریم ها، که معمولا اقدام فراتر از تحریم ها معمولا اشاره میشه به اقدام نظامی،
توسل به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب را در چه حد شما تصور میکنین؟
باز همین چند ساعت پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که اگر برسیم به گزینه اقدام نظامی علیه برنامه‌های اتمی ایران، باز این راه حل نهایی نیست، چون اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی خواهد بود، فقط برنامه‌های اتمیش رو بین 1-3 سال ممکنه به تعویق بندازه، یعنی باز ما با این تهدید بعد از مثلا حداکثر 3 سال باز مواجه خواهیم بود. در نتیجه خیلی مشخص نیست که چه اتفاقی میفته.
گفتگویی بود با خبرنگار رادیو فردا، نیمای تمدن، در مورد تحولات مربوط به ایران. 11:37 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و هم بخش از برنامه صحت. اما حالا برشنا نظری شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را براتون ورق میزنه.
روزنامه ویسا با اشاره به مشکلات موجود در افغانستان به نقل از زلمه خلیلزاد، سفیر اسبق آمریکا در افغانستان، نوشته است که اختلاف بین افغانستان و جامعه جهانی تهدیدهای سوق الجیشی را برای افغانستان سبب می شود. روزنامه در مطلب دیگری به فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و نوشته است که این گروه از حمایت‌های نسبی پاکستان بهره می‌برد. سرمقاله روزنامه هم به مسئله برگزاری انتخابات و جنجال بالای نتایج آن اختصاص یافته و نوشته شده است که توطئه‌ها در این مورد تا هنوز هم جریان دارد. روزنامه دولتی انیس در بالای صفحه اول شماره امروز خود خبر داده است که رئیس جمهور افغانستان و شماره از مقامات امنیتی کشور وضعیت امنیتی را مورد بررسی قرار داده و در مورد تدابیر تازه تصامیم اتخاذ کردند. روزنامه در مقاله شماره امروز خود به مسئله جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان نیز اشاره کرده و نوشته است که برخی از رسانه‌ها تا هنوز هم تبلیغات نادرست در مورد انتخابات انجام می‌دهند. مقاله نویس گفته است که احترام به اراده مردم افغانستان مسئولیت رسانه‌هاست. روزنامه در مطلب دیگر فعالیت‌های طالبان مسلح را به بررسی گرفته و به نقل از کارشناسان نوشته است که آمریکا حالا پی برده است که ریشه اصلی طالبان در کویته پاکستان است. روزنامه آلمان ملی از ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که در افغانستان به دنبال منافع خود برای گسترش حاکمیت در منطقه است. روزنامه در این حال گفته است که استراتژی آمریکا برای افغانستان و منطقه سالیان دراز ادامه می‌یابد، اما در این جریان باید دولت مردان افغان استراتژی خود را داشته باشند. روزنامه در مطلب دیگری نیز از آمریکا انتقاد کرده است که به پاکستان نسبت به افغانستان بیشتر توجه دارد. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت زندگی زنان در بلخ به نشر رسانده و نوشته است که واقعیت خودسوزی زنان در این ولایت افزایش یافته است. روزنامه 8 صبح نیز به مسئله فعالیت‌های طالبان مسلح در منطقه توجه کرده و نوشته است که سستی مقامات آمریکایی در برخورد با طالبان منجر به گسترش فعالیت این گروه گردیده است. مقاله نویس گفته است که حالا هم آمریکا می‌تواند تمرکز اصلی بالای طالبان در پاکستان داشته باشد. 8 صبح در این حال بخشی از اظهارات تازه زلمه خیلزاد را به نشر رسانده که گفته است افغانستان بدون ایالات متحده به پیروزی نخواهد رسید. روزنامه همچنان در مطلب نوشته است که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان برگشت این کشور به سالهای دهه 90 میلادی است. و روزنامه‌های دولتی هیواد به اصلاح نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود گفته است که تأخیر در اعلان نتایج نهایی انتخابات افغانستان زندگی افغان‌های عادی را تهدید می‌کند، اما اصلاح به مسئله خاتمه دادن به جنگ در افغانستان تمرکز کرده و نوشته است که باید جلوی جنگ‌ها گرفته شود.
همونطور که پیشتر وعده دادیم، زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگوید اگر حامد کرزی بار دیگر رئیس جمهور افغانستان شود باید به شکایت‌های معقول جامعه جهانی گوش کند. خلیلزاد این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. سرغونه منگل با آقای خلیلزاد مصاحبه کرده و در اول چنین پرسیده است.
دکتر صاحب خلیلزاد، اولا یک دنیا تشکر که حاضر به مصاحبه با رادیو آزادی شدین. گزارش رسانه‌های غرب در اواخر حاکی از تقلب وسیع در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. تعداد به این نظر هستند که در مورد اندازه یا مقیاس تقلب در انتخابات مبالغه صورت گرفته و از این مسئله مثل وسیله فشار بالای رئیس جمهور کرزی استفاده میشه. بر اساس قانون اگر انتخابات به دور دوم هم کشانده شود، آقای کرزی با آقای عبدالله روبرو خواهد شد و اگر در دور دوم بازم رئیس جمهور کرزی برنده اکثریت آرا شود، این مسئله بالای روابط افغانستان با امریکا و دیگه کشورهای غربی چی تأثیر را وارد خواهد کرد؟
خب اول در قسمت تقلب قسمی دین باید از رای قانون رفتار شوه و کمیسیون شکایت انتخابات وظیفه شمیست که بالای شکایت هایی که در باره تقلب است اینا فیصله بکنن و هم است که همه کاندیدار در افغانستان با این کمیسیون همکاری کنند. اگر بالاخره به اساس فیصله از این کمیسیون آقای کرزی یا قسمی که شما گفتین بعد از دوره دوم اینا موفق شوند، وظیفه جانبین است از طرف آقای کرزی که برای موفقیت افغانستان ضرورت است که دنیا به افغانستان کمک کنه و اونا باید از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارن، مثلا در قسمت مقابله با رشوت، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای اجرایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید اقدامات جدی گرفته شود. در این زمان دنیا اگر جدی هستند در قسمت موفقیت در افغانستان با همکاری حکومت افغانستان ضرورت داره. پس پیشنهاد من این است که در انجام مسائل انتخاباتی بالاخره یک تفاهم جدید بین حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی صورت بگیره، یک چارچوب موافقه که در او رول جامعه بین‌المللی که در افغانستان است و قدم‌هایی که در مقابل حکومت افغانستان به هدف موفقیت افغانستان گرفته شود. خطر بزرگی که من می‌بینم این است که دلسردی متقابل بین افغانستان و دنیا یک طرف دنیا دل سرد شده که افغانان نمیتونن یا حکومت افغانستان نمیخواه قدمای لازمه برای موفقیت بگیرن و حکومت افغانستان و تعدادی از مردم افغانستان به این نتیجه برسن که دنیا هم درباره موفقیت در افغانستان جدی نیستند. این خطر سوکل جیشی است که متوجه افغانستان است.
بله دکتر صاحب، سر مسئله دلسرد شدن جامعه جهانی از افغانستان حتما سر ازی مسئله میاییم. انتقادات از رئیس جمهور کرزی و متهم شدن آقای کرزی به تقلب به حیثیت و اعتبار آقای کرزی صدمه زیاد میرسانه. اگر کرزی در نهایت بازم رئیس جمهور افغانستان باقی بانه، عواقب چنین تنقیدها و تبلیغات چی میتونه باشه؟
خب فکرم که اگر بالاخره بعد از تحقیق از طرف کمیسیون شکایت آقای کرزی برنده میشه، این قدم بسیار مهمی برای کم شدن این سایه غیر مشروعیت که فعلا غیر مشروعیت که فعلا وجود داره در قسمت انتخابات کم خواهد شد. در این زمان آقای کرزی باید فکر کنند درباره قدم های دیگه که اونا گرفته میتونن تا این سوال ها را کلی از بین ببرن. رایزی که برای موفقیت در افغانستان ضرورت به یک حکومتی هست که در رأس از او رئیس جمهور هیچ سوال در قسمت مشروعیت به صورت عمومی نباشه و از او خاطر قدم مهمترین قدم فیصله طبعا کمیسیون شکایت خواهد بود.
دکتر صاحب، آمدیم پس سر مسئله دلسردی افغانستان از دنیا و دلسردی دنیا از افغانستان. شما اخیراً در یک مصاحبه با نشریه فورن پالیسی از اشتباهات یاد کردین که امریکا در افغانستان و در مقابل رئیس جمهور کرزی انجام داده. این اشتباهات چی میتونه باشه؟ میتونین به طور مشخص از اشتباهاتی که امریکا در افغانستان و در مقابل کرزی مرتکب شده نام ببرین؟
خب اشتباهات زیاد بوده. هر پروژه مهم مثل پروژه افغانستان در رو جای تعجب نیست که اشتباهاتی صورت گرفته باشه، اما مسئله مهمی است که آیا چی آدم یاد میگیره از اشتباهات. مثلا اشتباه از نگاه سیاست که شد که اردوی افغانستان در اول تعدادش محدود نگاه شد، چون فکر میشد که بودجه خود افغانستان اوقدر زیاد نیست قدرت تحمیل یک اردوی کلان را داشته باشه، اما برای موفقیت در افغانستان ضرورت بود که یک اردوی با قدرت و به تعداد لازم که زیادتر از چیزی که من از نظر بود داشته باشه. مسئله دیگه مثلا مسئله پایگاه های دشمن های افغانستان در کشورهای همسایه خصوصا در پاکستان بود که در این قسمت توجه لازم صورت نگرفت و هنوزم یک مشکلی هست که توجه لازم به این صورت نگرفته. در قسمت آقای کرزی نظر و مشکلاتی که در افغانستان در چند سال گذشته وجود داشته، خصوصا حکومت آقای اوباما فکر میکردن که آقای کرزی نتانسته یا نخواسته که با این مشکلات جدا رفتار کنه و بعضی از اعضای حکومت اطر نشان دادن که میخوان که آقای کرزی دوباره به رئیس جمهور افغانستان انتخاب نشوه. رابطه بین اداره آقای اوباما و آقای کرزی کمی پیچیده شده بود و فکر میکنم که در حالی که پلان امریکا پلان عملی نداشت که چطور مردم افغانستان خانهشان که کسی دیگه برای ریاست دولت یا ریاست حکومت افغانستان انتخاب بکنه و مشکل به قسمی آمده که رابطه با آقای کرزی پیچیده و ضرورت با یک رابطه خوب با افغانستان برای موفقیت هم عدمی. از او خاطر فکر کنم که این یک مشکلی بوده. در این زمان فکرم حکومت افغانستان به شمول آقای کرزی هم در رابطه با امریکا باز اشتباهات کردن که او هم بعضی ها به این فکر هستن در افغانستان که به هر رقم امریکا خواهد ماند در افغانستان. این یک پدیده غلط است. به فکر من اگر امریکا دلسرد شود افغانستان فکر کنم چانس زیاد است که حقوقی خود از افغانستان بیرون بکشن و حتی پایش های معقول امریکا را برای حل مشکلات بعضی آمد به نظر نگرفتن و یا وعده های با حکومت امریکا شده که باز قدم ها گرفته میشه باز قدم ها گرفته نشده. پس از دو طرف مشکلات وجود داشته. امیدواریم این است که بعد از فیصله نهایی موضوع انتخابات یک تفاهم جدید بین افغانستان و جهان صورت بگیره، برای از این که موفقیت افغانستان برای آینده جهان مهم است. طبعا موفقیت افغانستان برای افغانان حیاتی و مهم است، اما باید حکومت افغانستان و افغان ها بفهمیم که بدون همکاری دنیا به هدف یک افغانستان موفق و افغانستانی که با پای خود استوار شود مشکل خواهد بود.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان شنیدین. 11:49 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوین. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. و تا لحظات دیگر بخشی از برنامه صحت را میشنوین. بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعی شده نظام
یا هم در کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
روختیا در جوان شتمنی.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه حاضر شما را به شنیدن این مطالب دعوت میکنم. فشارهای روحی، جگرخونی و استراب از عوامل مهم سقط جنین یا زایی شدن طفل است.
من میفهمی سیماست در بغل دیگه مادر باشت نمی نخشم با خاطر که زیاد ضعیف است.
ندادن شیر مادر طفل را به سوء تغذی مبتلا می کند. علت اکثر سقط جنین هرگز روشن نبوده است، اما این مشکل معمولاً به اختلالات در جنین یا بیماری‌های مادر نسبت داده می‌شود. در پوهنتون برلین در جرمنی مطالعات روی مادران صورت گرفته که در زمان حاملگی با جنگ و غالمغال و یا صداهای بلند روبرو بودند. دانشمندان دریافتند زمانی که موش باردار قصداً در شرایط استراباور مثلا در معرض صدای بلند قرار گرفت، توازن سطح هورمون‌های آن هم برهم خورد. معلوم شد که 55 زنه که حاملگی آنها با افتادن جنین یا سقط خاتمه یافت، آنان استراب و ناراحتی داشتند و همین ناراحتی حتی سبب تغییر در مقدار هورمون‌های جنسی آنها هم شده بود. محققان نگرانند که استفاده زیاد از کامپیوتر میتواند به بیماری گلوکوما یا مریضی که در آن فشار چشم بلند رفته و حتی سبب کوری میشود، به خصوص در میان کسانی که نزدیک بین هستند منجر شود. بیماری گلوکوما ناشی از افزایش فشار مایع داخل چشم است که باعث فشردگی رشته های عصب در پشت چشم می شود و در صورتی که معالجه نشود باعث کوری می شود. یکی از دکتران در پوهنتون طب توکیو و همکارانش چشم کارمندان 4 شرکت مختلف ژاپنی را که هر یک 5000 کارمند داشت معاینه کردند. در مجموع معلوم شد که چشم 522 نفر یعنی 5.1% از کارمندان دچار نقص های مربوط به قدرت دید است. وایا که بر 3 این کارمندان با داشتن گلوکوما مزنون بودن. تحلیل های بیشتر نشان داده که ظاهراً استفاده زیاد از کامپیوتر به ظهور علائم گلوکوما و نزدیک بینی مربوط است. محققان علت این مسئله را تا حال به صورت واضح نمی دانند، اما معتقدند که ممکن است ناشی از این باشد که افراد نزدیک بین بیشتر در معرض خطر فشار چشم ناشی از استفاده از کامپیوتر هستند. گلوکوما مهمترین عامل کوری برگشت ناپذیر یا دائمی در سراسر جهان است و تنها در بریتانیا بیش از 500,000 نفر از آن رنج می برند. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که شیر مادر طفل را از مبتلا شدن به امراض مختلف من جمله سوء تغذی نجات می‌دهد. یعنی اینکه اگر به طفل شیر مادر داده نشود، طفل در مقایسه با اطفال دیگر خوب رشد نکرده و زود زود مریض می شود. اولین شیر مادر یا فله را که در اصطلاح طبی به آن کلستروم میگویند، اکثر مادران به نوزادان نمیدهند و آن را ماده ناپاک میگویند، در حالی که کارکنان طبی به این باورند که فله مثل یک دوا و واکسین طفل را از مبتلا شدن به مریضی نگاه میکند. دکتر زلیخا انوری میگوید فله ماده خیلی مفید به حساب میرود که باید حتما به طفل داده شود.
اولین شیر مادر غنی از مواد معافیتی است، یعنی به این معنی که اطفال نوزاد در مقابل جری از امراض و میکروبایی که اینا به او مواجه میشن، اونا را محفوظ نگاه میکنند و در ضمن مواد غذایی کافی در شیر وجود داره، نه تنها مواد معافیتی بلکه مواد غذایی مغذی خوب هم است.
ولی عده از مادران شکایت دارند که شیرشان کم است و نمی توانند طفلشان را درست سیر کنند. دکتران اطفال می گویند که هیچ مادر کم شیر و بی شیر نیست. هر قدر که طفل بیشتر پستان مادر را می مکد، به همان اندازه مادر توان بیشتر برای تولید شیر را می داشته باشد. یعنی با چوشیدن نوک پستان مادر به صورت طبیعی تولید شیر تنبیه می شود. مادرانی که ساعت ها مصروف کارن و بعد از وقفه های طولانی به اطفالشان شیر میدهن، بیشتر اطفالشان رشد خوب نمی کند.
اطلفی ماست، ممی فامی سیماست، در بغل دیگه مادر باشد نمی نخشم، ای سیما باشد، بخاطر که زیاد ضعیف است، بخاطر که ما در وطن قالین بافی نمی چطور ضعیف است، بیکار نمیشم، گندم درو میکنم، تمام کاری مشکلات داریم، با وقت نمیتم شیر بیدم، بسیار ضعیفم.
چنان که این مادر گفت، او خودش میداند که طفلش رشد نرمال نکرده است، زیرا او وقت شیر دادن به طفل را ندارد. اما حقیقت این است که او نمیداند شیر مادر برای طفل چقدر ضروری است. طفل مثل آدم های کلان روز 3 بار غذا نمیخورد، بلکه هر زمانی که طفل بخواهد باید برای شیر داده شود. مادرانی که زیاد مصروفند نیاز به کمک و مساعدت اعضای خانواده دارند تا مادر بتواند امکان و وقت شیر دادن را داشته باشد، زیرا شیر ندادن به طفل سبب کم شدن شیر هم می شود. یکی دیگر می گویند که خشکسالی و ناتوانی اقتصادی سبب می شود که مادران شیر کمتر داشته باشند.
3 سال چه که در وطن ما خشکی است، هیچ چیز نکشته است، نه کار است، نه غریبی است، اشتکای ما، می مردای ما کلش همتر دیگه دست به کلش شده.
اما کارکنان صحی می گویند که مادران می توانند از ارزانترین مواد غذایی که در دسترس است، مثل لوبیا، نخود و دیگر حبوبات و سبزیجات که امکانات به دست آوردن آن را دارند، ضرورت وجودشان را برآورده کنند. ولی از همه مهمتر این است که هر قدری که طفل می خواهد، باید برایش زود زود شیر داده شود. به این ترتیب مادر یک طفل صحتمند و سالم خواهد داشت. شیر مادر در 6 ماه اول حیات برای طفل مکملترین غذا است و طفل ضرورت به غذای اضافی ندارد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
آن کی می شود، های با یک تن آن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.